بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اول بفهمید کتاب کجا گیر آوردید، چون کتاب کسی به این راحتی پیدا نمی کنه. کتاب ها کجا پیدا کردید؟ آها، تو نرم افزار. چون اصلا این کتاب خیلی کمیابه، خیلی. من این کتابو دارم، خود مراجعم همش بهش میکنم، مثل پلو دستم هر شب. الحجه مولا ابو علی فارسی، خیلی کتاب خوبیه، ولی خب همه آیاتم نداره، خیلی جسته گرفته است. بله، نه اون که درست میفرماید که یعنی اون اینجا اصلا هیچی نگفته، زیل آیه دیگر رو ایشون برداشته اینجا آورده، اینجوری به همه خورده است، خراب شده. و اما اون مسئله رویس که ان یعقوب، اینا تو کتابه، بله، این عبدالخطیب عبداللطیف، اسمش عبدالخطیب، اسم پدرش عبداللطیف، یک کتاب مغن لبیب هست، 8 جلدی، نمیدونم دیدید یا نه، که همین عبدالخطیب عبداللطیف پاورقی بهش زده سا، همون مغنی ابن هشام را شو چیز کرده. اون عبدالخطیب عبداللطیف یک کتابی داره به نام، بله، لطایف الاشارات، 11 جلد، بزرگم هست. اون این قرائتی که آورده اینجا، این قرائت رویس آورده، قرائت رویس تو اون عبدالخطیب عبداللطیف. صافنم کتابش خیلی کتاب خوبیه، با این که خب نویسندم سنیه، ولی فراوان به کتابای شیعه و تفاسیر شیعه مراجعه کرده. اینم نقطه قوتش. تو قاری یا زید نداریم، اما تو راوی ها داریم، تو راوی ها زید داریم. نه این مشهور اینجوریه که مرز کردم که 7 قاری، 14 راوی، بعد این 14 راوی هم هر کدامشون 2 طریق داره، در حالی که بعضی از این قاری ها 5 تا 6 راوی داره، نه اینکه حتما 2. این که میگیم 14 روایت، 14 معروفه، چجور خود قرآن 7 معروف داریم، غیر معروف هم داریم. قرآن بعضی مثلا گفتن 10 تند. تو راوی ها هم همین جوره ها، یعنی گاهی مثلا 1 قاری 5 راوی داره و زید توشو هست. بله. اما این که دیروز عرض کردم به خدمتتون اون کلمه این که چیز بود مرده رو گفتم که لسلابت بزرهی با رزه، نمیدونم کتاب آقایون بزر با دال زال بود یا نه، ولی من دیروز عرض کردم و گفتم مثل کلمه سپاسگزار که با دال زال یا با رزه، با رزه درستشه ها، ولی خب هر دو جور می نویسن دیگه. سیاست گذاری ایمه جمعه همین بغلی ببینید چجوری نوشته. کلمه بزر با رزه، با رزه تو کتاب قاموس فیروزآبادی یه البزر با رزه دو نقطه البزر با دالزال، تو معناشم میگه بزر با رزه الحب همون دانه. پس این که اینجور بود که لسلابت بزرهی، این بزر همون با رزه اما به معنی بزر دالزال. بعد دیروز بله کتاب شما دو تا شعر، یکی اون شعر اولی بود که حتی کأنی للحوادث مروتون به سفل مشرقه، مشاعر. بله نه اینو من نگاه کردم، این شعر رو همین مشرق بود و مشرق حالا یا به معنی مثلا جایی که خورشید برش میتابه یا مثلا اسم یه مکانی توی طائف، ولی همین درست بود همینجوری. بله بله منم به کار افتاد. اون شعر بعدی هم نقتلهم جیلا فجیلا تراهم و شعائر قربان بهم یا بها، که من گفتم بها درسته. شعر بعدی و اشهد من اوف حلولا کثیره یهجون سب الزبرقان المزعفر. شما فرمودید که کتابتون بود بیت، اینجا رو نگاه کردم بیتم بود. بله این بیت بود، اما سب درسته، سب به معنی حمامه یا بیت که بیت به معنی همون بیتی خانه، ولی این بیت نقل شده بود توی شعر. بله ولی من عرض کردم که زبرقان به معنی خرمن ماه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. الاعراب، اعراب آیه 158 ترکیب آیه. قوله فمن حج و من تتبع یحتمل امرین یغفر الله لکم. توی جواهر نامه میگه حتی اگه نماز دارید میخونید یکی از سکت بهش بگوید یرحمکم الله. فمن حج و من تتبع اینها یحتمل امرینه، دو تا احتمال ده. احدهما ان یکون من موصولا به منزلت الذی، من موصوله به منای الذی، بل آخر ان یکون للجزا، للجزا یعنی من شرطیه. و این کانه موصولن، اگر من را من موصوله گرفتیم، فلا موضع للفعل الذی بعده، جمله سله محل اعراب ندارد. و هوه این من مع صلته، من با صله خودش، فی موضع رفع بالابتدا، در موضع رفع است بالابتدا. این در موضع رفع است بالابتدا، این قبلا هم چند بار داشتیم. مبتدا هیچ وقت جمله واقع نمیشه دا. یکی میگه من با صلهش در موضع ابتدا، یعنی من مبتداست، فقط این من باید معرفه بشه تا بشه مبتدا. معرفه بودنش موصلشه. والفاؤ على هذا مع ما بعده في قوله فلا جناح عليه و فإن الله شاکر علیم. اون فلا جناح و فإن الله اینا فی موضع رفع به این که خبر مبتدا موصوله، خبر امن موصوله که مبتداست. این در صورتی که من را موصوله بگیریم. و این کانه للجزا، اما اگر که من را من شرطیه گرفتیم، کان الفعل الذی بعده فی موضع الجزم، فعلی که بعد از من هست محلا مجزومه تا فعل شرط باشه. و کانت الفاء مع ما بعدها، و اون فاء فلا جناح یا فاء فإن الله فی موضع جزم، در محل جزمه که جزای شرط باشه. لوقوعها موقع الفعل المجزوم الذي هو جزاء، شو واقع شده به جای فعل جزای شرط. والفعل الذي هو حج او تتبع، او فعل حج یا فعل تتبع على لفظ الماضی، ماضیه، اما و تقدیر بهی المستقبل. خب میدونید هیچ وقت شرط نمیشه که ماضی باشه، شرط همیشه باید مستقبل باشه. مثلا کما ان ذالک فی قولک ان اکرمتنی اکرمتک، این نمیخواد بگه اگر در گذشته من را اکرام میکردی منم اکرامت میکردم، میخواد بگه در آینده. همیشه فعل ماضی وقتی تو شرط قرار میگیره مضارع معنا میشه. پس فمن حجه، نه یعنی هر کسی که قبلا حج انجام داده، یعنی هر کی در آینده انجام بدهد. فمن حجه اونی که در آینده انجام بدهد. کما ان ذالک فی قولک این اکرمتنی اکرمتک کذالک، این یعنی این فعل ماضی تو این مثال کذالک، این جوریه که مضارع است. ماضی توی این مثال مضارع معنا میدهد. و قولو فإن الله شاکر علیم، این فإن الله شاکر علیم انما یسه و ان یقع موقع الجزا، میتونه به جای جزا قرار بگیره تو ترکیب دوم، یا موقع خبر مبتدا قرار بگیره تو ترکیب اول. و ان لم یکن فیه ضمیر عائد، و ان لم یکن فیه ضمیر عائد، مرادش اینه دیگه، هرگاه خبر مبتدا جمله بود باید یک رابط عائد بین خبر و مبتدا داشته باشی. زیدون ابو هو قائمون، ابو هو یه هوی داره که رابطه عائده. میگه توی این آیه الان این فإن الله شاکرون علیم الان ضمیری ندارد که به مبتدا برگرده، با اینکه باید داشته باشه. لأن تقدیره چو تقدیر آیه اینها، فإن الله یعامله معاملت شاکر، یعامله خوی یعاملهو به کجا برمیگرده؟ به اون من، خدا با اون معامله میکند، معامله کسی که شاکر است. به حسن المجازات و ایجاب المکافات، به اینکه خدا جزای خوب میده و مکافات خوب میکنه. و انما دخلت الفاء في خبر المبتدا الموصول، الان فان الله شاکر علیم فاء سر خبر مبتدا در آمده، لما فيه من معنى الجزاء، بخاطر اینکه چون خبر مبتدا معنای جزایی داره با فاء اومده. و ان لم يكن في موضع الجزم، گرچه در محل جزم نیست چون خبر مبتدا است، الا ترى ان هذه الفاء تؤذن بان الثاني وجب لوجوب الاول. آیا نمیدونی که این فا یه نوع معنای جزایی رو میفهمونه، یه معنای شرطی رو میفهمونه، میگه این دومی پیش میآید خدا شاکر است به خاطر این که شما حج انجام میدید. خب المعنا لما ذکر سبحانه امتحان العباد، چون که خدا ذکر کرد که مردم را امتحان میکنه، به تکلیف، به تکلیف و الزام مرتن، گاهی تکلیف میاره گاهی الزام میکنه گاهی اینجوری امتحانتون میکنه، گاهی هم بالمصائب و الالام اخرى، گاهی هم خدا با مصیبت ها و درد ها امتحان میکنه. چون این مطلب رو گفت، حالا ذکر از سبحانه و خداوند فرمود ان من جملت ذالک، یکی از این امتحانهای خداوند امر الحج، امر الحج، مسئله حج هم یکی از امتحانهای خداست. فقال فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر خداست. ای انهما من اعلام متعبداته، یعنی اینها از نشانه های عبادت او هستند. و قیل من مواضع نسکهی و طاعاتی، بعضی هم گفتن که من شعائر الله یعنی محل شعیرت، اینها از مواضع عبادت خداست، حج و من، حج و عن ابن عباس. و قیل من دین الله، حسن بصری گفته که یعنی اینها از دین خداست. و قیل فیه حذف، بعضی ها گفتن که اصلا آیه یه تقدیری داره، حذف داره، تقدیره التواف بین الصفا والمروه من شعائر الله، یعنی بله، یعنی طوافش، بله، یعنی آیه فرموده صفا و مروه و مراد طواف صفا و مروه است. بر روی عن جعفر صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل شده که انه قال نزل آدم علی الصفا، آدم هبوط کرد بر صفا و نزل حوا علی المروه، حوا هم بر مروه هبوط کرد. فسمی الصفا، بله، منزل کرد، نه نه هبوط کرد، هبوط، نه حالا میزه ایشو اصل هبوطو بپذیره تا بعد بگیم اگه لما جواب آقا را عرض بکنم تو خدمت شما. خب اولا مگه میشه که سر کوه منزل کرد، بعدم یه زن و شوهر یک شو سر یک کوه باشه و یکی سر یک کوه دیگه؟ حالا اون زمان که کسی نبوده، حالا نه ببینید، این که آقا فرمود که هبوطشون کجا بوده، آفرمود ببینید، یه وقت شما میخواید بحث تاریخ تمدن بکنید، یه وقت بحث دینی، اگر بحث تاریخ تمدن باشه، تو تاریخ تمدن دو نظر هست که انسان اولیه کجا پدید اومد. بعضی ها میگن همه الان هم اگر کنیا تشریف ببرید آفریقا هم خط استوا، کنیا الان موزه یه چیزم داره دار که انسان نخستین اینجا بوده. بعد میگن کنیا تو آفریقاست رو خط استواه، میگن که تمدن رو عرض جغرافیاییه. عرض جغرافیایی یعنی که رو خط استوا، بعد این طرف، بعد این طرف، این طرف، این طرف، تا اینجا که الان ما نشستیم. این میگن تمدن رو عرض جغرافیایی. حالا شاهدش هم خواهم گفت. نظر دوم اینه که تمدن رو طول جغرافیاست. رو طول جغرافیا یعنی که تمدن از چین شروع شده، بعد اومده به هند، از هند به ایران، از ایران به اروپا. هر دو تا شاهد داره دو، هر دو تاش. اونهایی که میگن که تمدن از چین شروع شد اینطوری اومد، یعنی اینجوری اومده اینطوری، اینو میگن به طول، اونجوری رو میگن به عرض. اونهایی که میگن تمدن از طول جغرافیاست، یعنی از هند به چین و از چین به هند و از هند به ایران و از ایران به اروپا، این علتش اینه. ببین الان این کتابای معجم المفهرس هست، همین فهرس هست، بر کتاب فهرس می‌نویسیم، بر قرآن کشف الآیات می‌نویسیم. اینا چند سال شروع شده؟ اصلا اولین فهرست که نوشته شد فهرست بر قرآن بوده و همین کشف الآیات. اولین بار کشف الآیات رو آقای دکتر بنسنک یهودی توی لیدن هلند نوشت، حدوداً 90 سال پیش. بعدش که این آقای بنسنک اینو نوشت، بعدش این آقای محمد فؤاد عبدالباقی این کتاب معجم المفرس قرآن رو نوشت، بعدش هم دیگه معجم‌های بعدی. پس چند سال پیش شروع شده نوشتن فهرست؟ 90 سال. توی چین یه آقایی به نام شوفان دقیقا 5000 سال قبل یه کتاب فهرست نوشته، کشف الآیات. 5000 سال قبل، 5000 سال قبل تو خاورمیانه تازه داشت خط اختراع میشد، همین خط میخی و فلان این حرفا، اینجا تازه داشت خط اختراع میشد. بعد از 5000 سال کشف الآیات تازه نوشتیم، اونا 5000 سال پیش کشف الآیات می نوشتن بر کتاب خودشون، بر کتاب مثلا راه کنفسیوس، آسان و قدس امام رضا چاپ کرده. یعنی چین اینقدر تمدن قدیمی داره دا. این دلیل اونایی که میگن که طول جغرافیا. اونایی که میگن که عرض جغرافیا، یعنی همون کنیا که گفتم، میگن انسان نخستی تو کنیا بوده، سو گفتم الان هم موزه هاش و این چیزاش هست. بینه کنیا اینجوریه که واقعا اینجوریه، سا خیلی عجیبه. اولا اونجا که هیچ وقت روز یا شب فرقی نمی کنه، ده همیشه 12 ساعت روز، 12 ساعت شبه، همیشه تمام ایام سال. هیچ وقت هم هوا سرد و گرم نمیشه، همین هوایی مثلا پرسونی شب یا روز هوا چند درجه است؟ مثلا 14 درجه، همیشه همینه، زمستون و تابستون و شب و روز اینا همیشه هوا 14 درجه برسه، نه سردتر میشه نه گرمتر. بارون هم همیشه اینجوری ها، هر روز ساعت 4 بعد از ظهر شروع میکنه بارون بیاد تا سر 5، نه یه روز 3 شروع میشه، نه یه روز مثلا 7 شروع بشه، نه یه روز بیاد یه روز نه، هر روز اینجوری. میگن که اون وقت نهی که آب و هواش معتدل اینجا ارسال میشه شد. این در صورتی که شما بخواید بحث تاریخ تمدن بکنید، اما اگر که نه بحث تاریخ تمدن ندیم، ما طبق شرع و دین میخواییم حرف بزنیم و آیات و روایات. روایات معمولا میگه که حوا یا آدم مثلا توی عرفات، یا مثلا حوا توی جده، و جده را مثلا بهش میگن جده به خاطر همین که حوا اونجا نازل. یعنی روایاتی که داریم چه شیعه چه سنی همشون میگویند که حبوط آدم و حوا توی این منطقه مکه و عرفات و جده و اینجور مناطق اینجا بوده. خلاصه شرع اینجوری فرموده، اون تاریخ تمدن هم اونجوری میفرماد. حالا اینا با هم تعارضی نداره، اینا راه حل هم داره، بچه جمع هم داره. و اما اینکه ایشون فرمود حالا حبوط چجوری، اینکه حبوط چجوری بوده، این حالا خیلی بحث میخواد که نمیدونم اون بهشت و چیزی که مثلا آدم و حوا توی اون بهشت بودن، اولا این داستان تمثیل یا یک داستان واقعیه، خودش بحث داره. بعضی مفسرین حتی مثل المیزان اینا، این که آدم تو بهشت و از اون درخت نخور و فلان، اینا رو میگه چیه؟ تمثیل. این که بهش گفتیم از این درخت نخور، گندم که درخت نداره، در حالی که قرآن میفرماد که گفتیم که لا تقرب هذه شجره، گندم که شجره نداره، که میگن که اینا تمثیله. بعضی اینا میگن، بعضی ها میگن که نه تمثیل نیست، واقعیه. اگرم که واقعیه وقت تازه اون بهشت، بهشت روی زمینه یا نه بهشت جای دیگه بوده؟ اگر که بهشت روی زمین باشه، هبوط منش اینه که مثلا یک کسی از یه خونه خیلی خوب به یه خونه بدی برود، اینو میگن هبوط. مثلا یکی حالا بالا شهر داره زندگی میکنه، از بالا شهر بیارندش پایین شهر، اینو میگن هبوط. اگرم که بگوید که نه واقعیه، اما واقعیه و اون بهشتم روی زمین نیست، اون موقع که دیگه هبوط به این معناست که یعنی ما توی یک عالمی بودیم، از اون عالم به این عالم آمدیم. حالا اینا همشو بس زیاد میخواد. یه نفر فقط همین پایان‌نامه سطح چهارشو، فقط همین حوزا بس، کلش همینه که اصل این داستان تمثیله یا نه، این فقط همین یک. بعد این که حالا اگر تمثیل است بهشتش یعنی چی، اگه تمثیل نیست چی، اونا دیگه پایان‌نامه دیگه ها، نه اینکه اونا، یعنی خیلی اینا حرف داره. خیلی خوب. روی عن جعفر الصادق علیه السلام انه قال نزل آدم علی الصفا من نزلت حوا علی المروه. نزل رو من معنا کردم هبوط رو آقا فرمود که به معنی دیگه بگیریم ها. نزل یعنی هبوط کرد آدم بر صفا و حوا بر مروه. فسمی الصفا به اسم آدم، المصطفى کوه صفا را صفا میگویم به خاطر اینکه آدم برگزیده اونجا بود. مروه، بله چی؟ میگفت که ما را از مدرسه بیرون رفتیم. بله، خالص خودش که نمی اومد، خلش دادن اومد. و سمیت المروه تو به اسم المرعه، کوه مروه را هم از همون مرعه. آره دیگه، و قوله فمن حج البيت، فمن حج البيت ای قصده بالافعال المشروعه، هر کس قصد بکند حج را به اون کارها، او اعتمر یعنی عطا بالعمره بالمناسک المشهوره مشروعه، انجام بدهد مناسک مشروع را. فلا جناح علیه، لا جناح علیه یعنی لا حرج علیه، هر کسی که حج انجام میده یا عمره میره اشکال نداره سعی صفا مروه، ان یتوف بهما، این که سعی صفا مروه رو انجام بدهد. بله صفا مروه، نه 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 صفا مروه. قال الصادق علیه السلام کان المسلمون یرون ان الصفا والمروه مما تدع اهل الجاهلیه، مسلمون ها خیال میکردن که این سعی صفا مروه کار زمان جاهلیته. فانزل الله هذه الآیه، خدا این آیه را نازل کرد که نه اینا ربطی به جاهلیت نداره، شما باید انجام بدید. خب حالا چرا آیه میفرماد اشکال نداره سعی صفا مروه، با اینکه سعی صفا مروه چیه؟ واجبه. و انما قال فلا جناح علیه ان یتوف بهما، اشکال نداره، این به این خاطر که و هو واجب او طاعتون، سعی صفا مروه یا واجبه یا اگرم واجب نیست ولی اطاعت که هست و مستحبه. الان بد خواهیم گفتم، الان همه امروز میگیم که کیا میگن که سعی صفا مروه واجبه، مثل ماشیه ها، چه کسانی میگوین سعی صفا مروه واجب نی ولی مستحبه و کار خوبیه. این حال میادم الان خواهیم گفت. الان خلافه فی، اختلافیه که طاعت یا اینکه واجبه. حالا علتش اینه ها، چرا خدا میفرمود اشکال نداره؟ بله دو تا علت داره. یه علت اینه که در اون زمان یه بت روی این کوه بود، یه بت روی اون کوه بود، مسلمان ها میگفتن که خب ما دیگه طواف اینجا نمی کنیم سعی صفا مروه به خاطر این بت ها. خداوند آیه نازل کرد که درسته این بت ها روی این دوتو کوه هستند ولی لا اشکاله که شما سعی صفا مروه انجام بدهید. درست قبل از فتح مکه چون بت اینجا بود، خدا میگه لا اشکاله که شما مسلمان رو طواف بکنید. احتمال دوم اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که میخواستن عمره انجام بدن هنوز قبل از فتح مکه، پیامبر شرط کرد با مشرکین که بت را جمع کنی تا من بیام طواف انجام بدم. اینا جمع کردن، پیغمبر اومد طواف کرد و سعی صفا مروه و تموشو، اونا اومده بت را دوباره آوردن سر جاشو. یکی از مسلمان ها طواف نکرده بود، این بابا حالا که اومد طواف انجام بده دید بت را آوردن، این گفت حالا من چه کار کنم؟ اومد از پیغمبر سوال کرد، این آیه نازل شد که اشکال نداره. لأنه کان علی الصفا صنمون، روی کوه صفا بتی بود، یقال له اصاف، بهش میگوین اصاف، و علی المروه صنمون یقال له نائله، اونم یه بت نائله داشت، و کان المشرکون اذا طافوا بهما مسحوهما، مشرکین هم در هنگام سعی صفا مروه دست میمالیدن به این بتا. فتحرج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمین، مسلمون ها پرهیز میکردند از طواف به خاطر این بتا. فانزل الله تعالی هذه الآیه، خدای آیه نازل کرد که نه اشکال نداره شما طواف بکنید. ان الشعبی و کثیر من العلماء، عده زیادی اینو گفتند. فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما برگشت میکند. این که خدا فرموده اشکال نداره سعی صفا مروه کنید، یعنی الا تحرجهم ان طواف بهما، برگشت به میکنه ده که مسلمان ها پرهیز میکردن از طواف لعجل صنمین، به خاطر بت ها مسلمان ها پرهیز میکردن. لا الا عین طواف، خدا نمیخواد بگه سعی صفا مروه اشکال نداره، بخواد بگه سعی صفا مروه به خاطر این بتایی که هست اشکال نداره، نمیگه صفا مروه یا سعی صفا مروه طور نیست، میگه سعی صفا مروه در حالی که بتا هستن به خاطر بتا طوری نیست. مثلا کما لو کان الانسان محبوسا فی موضع لا یمکنه الصلاة الا بالتوجه الى ما یکره التوجه الیه. فرض کنی یکی میخواد یه جا نماز بخونه، بعدشم میاد که یه جا که من میخوام نماز بخونم عکس باشه، جلوی آدم عکس باشه، بعدش میاد، خب مکروه هم هست. میدونی که این مکروه بودن حتی به اینه که روبرو نباشدن مکروهه ها، شما این پوستری کنم عکس باشه بازم مکروهه، اما روبرو باشه کراهتش بیشتره. خب نماز واجبه اما به طرف عکس خوندن مکروهه. حالا اگر یک کسی بدش میاد، شما گفتید که آقا اشکال نداره اینجوری نماز بخونی، نماز خوندن اشکال نداره یا نماز واجبه؟ نماز واجبه، اما چرا گفتم اشکال نداره؟ یعنی اون به طرف عکسیش اشکال نداره، بله خود نماز که واجبه، نه اینکه اشکال نداره. مثلا کسی که محبوس است توی مکانی که نمیتواند نماز بخواند مگر به توجه به اون چه که کراهت داره توجه به اون را، مثلا به طرف اون عکس باید نماز بخونه. یا من المخرج و غیرهی، فرض کنی یه بابایی توی یه زندانه، این زندانم درش به طرف قبله است، به طرف در هم نماز خوندن چیه؟ مکروه دیگه، به طرف در نماز خوندن مکروه، مثل عکس ها. خب این چاره هم نداره، راه دیگه نداره که آره دیگه ها در خروجی همینطوره دیگه. تو خونتون هم میخواید نماز بخونید، اگر که قبله و در به طرف چیز باشه مکروه. من المخرج یعنی اون در ورود و خروج ها. و غیرش، غیرش گفتم مثلا عکس، مثل عکس. خب حالا مثلا من به شما بگویم که اشکال ندارد، جایز است نماز بخونید، باید بگم جایزه یا باید بگم واجبه؟ نماز واجبه اما به طرف در جایزه. فیقال له، بهش میگیم لا جناح علیک فی الصلاة الى ذلک المکان، اشکال نداره. این فلا یرجع رفع الجناح الى عین الصلاة، نمیخواد بگه نماز خوندن طوری نیست، نماز که واجبه، بخواد بگه این طرفیش طوری نیست. لأن عین الصلاة واجبتون، نماز که واجبه. و انما یرجع، این که گفت اشکال نداره، دار یرجع الى توجه الى ذلک المکان. شنیدی دیگه، میگه که یه طلبه رفتم یه مغازه، گفت که آقا یک کیلو ماست نسیه به من بدی، گفت که آره، اونم یک کیلو ماست نسیه به این دادی، همین که ماستگر یه انگشت زد تو ماست و خورد دید خیلی ترشه، یه سیلی زد تو گوشه این مغازه دار، مغازه دار گفت تقصیر منه، ماست به نسیه میدم تازه سیلی هم میزنی. طلبه گفت که نه، من که زدم به خاطر نسیه نزدم، به خاطر ترشیش زدم. حالا اینم میگیم که جایزه نه به خاطر نمازش، به خاطر ایبریش.
میگه دادنهای
اونا هم همشو همین چیز توجیه داره اینطوری توجیه داره اونا بر رویت روایتون اخرى عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق یه توجیه دیگری سلام الله علیه نقل شده انه کان ذلک فی عمره القضا این آیه لاجونا هم مال عمره القضا پیامبره و ذلک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرط علیهم ان یرفعوا الاصنام پیغمبر شرط کرد که بت‌ها رو جمع بکنی تا من بیام طواف کنم فتشاغل رجل من اصحابه حتی اعیدت الاصنام یکی از اصحاب پیامبر کار داشت مشغول کارش شد حالا که اون کارش تموم شد اومد طواف کنه دید بت ها رو آوردند مشغول شد یه نفر از اصحاب پیامبر مشغول کاری شد تا اعیدت الاصنام بت ها برگشت از سر جاشون فجاء او الى رسول الله صلی الله علیه و آله اینو اومدن پیش پیغمبر که یا رسول الله حالا این بابا چیکار کنه فقیل له یک کسی به پیامبر گفت که ان فلانا لم یطوف و قد اعیدت الاصنام فلانی طوافشو انجام نداده بتارم برگردونده اند فنزلت هذه الايه این آیه نازل شد که لا جناح علیه ان یطوف بهما لا اشکاله که این حال طواف بکنه ای والاصنام علیهما اشکالی ندارد در حالی که بت‌ها روی این دو تا کوه هست قال فکان الناس یسعون مردم سعی صفا مروه انجام میدادند والاصنام علی حالها بت‌ها هم بودند فلما حج النبی صلی الله علیه و آله و سلم رما بها وقتی پیغمبر اومد حج انجام بده این بت‌ها رو هی هول میداد مینداخت نه نه خودشون میانداخت معروف اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله در سال فتح مکه در فتح مکه این بت‌ها رو ریخت بیرون یا بت شکنی کرد و اونم این بود که امیرالمومنین سلام الله علیه رو شانه پیامبر رو بت‌ها رو خورد کرد این معروف اینه ولی درستش اینه که پیغمبر اصلا از همون ساله اول نبوتش یعنی همون 13 سالی هم که تو مکه بود پیغمبر همیشه این کار رو میکرد شب مثلا وقتی مردم میرفتن خوناشون میخوابیدن پیغمبر با حضرت علی دوتایی میومدن بنا میکردن بتا رو هل میدادن مینداختن بتایی که بایستاده بودن تو کعبه یا اون عجرا بتا رو هل میدادن این کار همیشگی پیغمبر به حضرت علی بوده حتی تو زمان مکه نه اون که مثلا حال مال 20 سال بعد است که فتح مکه با نمیدونم بود شکنی این چیزا حتی توی لیلت المبیت که میخواستن پیامبر را بکشن و حضرت علی جای پیغمبر خوابید اونم اصلا علت این که میخواستن پیامبر را بکشن همین بودا پیغمبر همون شب مغرب بعد از مغرب اینا رفت با حضرت علی رفتن هرچی بت بود هل دادن انداختن خب بت هم سنگ بودم چی که هلش میدادی میافتن میشکست حتی پیغمبر بعد از اینکه این بت ها رو هل دادن انداختن شکستن پیغمبر بعد که این کار تموم شد پیغمبر از یه راه فرار کرد حضرت علی از یه راه دیگه فرار کردن که گیر نیافتن بعدم خب اونا میفهمیدن دیگه که اینا به هر کار همین دو تاست کسیه که این کار نمیکنه چون همیشه مینه اینجوری ولی اون شب دیگه همه بت ها رو انداخته بودن گفتن میکشیم شو که این لیله المبیت اینجوری شد از اسم بلدیه باردیه اما خب میدونستن که خب این حضرت علی پدرش ابو طالب از ابو طالب میترسیدن یه بار عرض کردم ابو طالب آدمی بود که روزها معمولا میرفت شیر یا پلنگ شکار میکرد. خیلی شجاعت میخواد که کسی مثلا بتونه بره شیر بگیره. ابو طالب اینجوری بوده علیه السلام. بعدم میگفتم خب حضرت علی هم خب به روز سنی نداره، دو مثلا 10 سالشه، نمیدونم 15 سالشه، سنش کمه، این کار پیغمبره که این شده تحریک میکنه. خلاص این بت‌شکنی از اون موقع بوده، یعنی از همون اول نبوت پیغمبر این فقط شبا این کار رو میکردن. بله نه نه بنی الانم این مبتلا به همین مسئله. الان مثلا اینکه 3 طبقه شده سعی صفا مروه، اینکه مثلا اون طبقه زیر زمین که بین دو تا کوه، طبقه همکف تا روی کوه دو تاش میرن، طبقه بالام که دیگه اصلا حفظ، طبقه زیر زمین که بین دو تا کوه او یه مقدار شک و شبهه داره که سعی صفا مروه درسته باطله. در قدیم اینجوری بود که مثلا می اومدن این سعی صفا مروه اینجا دور این کوه مروه میچرخی، دوباره اونجا میرن دور کوه میچرخی، اینطوری بوده. به این جهت میگن طواف. زمان جاهلیت ها، زمان جاهلیت بینه الان بین دو تا کوه ما میریم، ولی قدیم اینجوری بود که بین این دو تا کوه میره، بعد حالی که میرسید به این کوه چیکار میکرد؟ یه دوری میزد، دوری میچرخی، دوباره میره اونجا میچرخی. اینجوری بوده. و قوله و من تتبع خیرن فیه اقبالون، چند قول اینجا هست. اولوها این که قول اول اینه که ان منو من تبرع به تواف و سعی بین الصفا و المروه بعد ما عدل واجب من ذلک. من تتبع خیره یعنی چی؟ یعنی هر کی اضافه تواف کرد. اضافه یعنی چی؟ یعنی اول واجبش انجام داده، حالا اضافه. هر کس تبرع به طواف کرد و سعی صفا مروه بعد از اینکه واجبش رو انجام داده، ان ابن عباس و غیره، خب نه اون دیگه فقیه ای، حالا تفسیر اینجوری میگه، سنی هم و سبی هم قبول دارن دو. ولی تو تفسیر میگیم که علاوه بر اون این اشکالی ندارد. بله سنیا داریم دیگه. بله سنیا داریم. بله و ثانی ها اما معناه و معنای این تتبع خیرن یعنی من تتبع بالحج بالعمره، نه تتبع به سعی صفا مروه. هر کس مستحب حج و عمره را انجام بده بعد از انجام حج و عمره واجب. درسته مثلا حالی که شاید کسی بگه صفا مروه مستحب نیست، ولی حج و عمره مستحبی. و سال سوها ان معناه من تتبع بالخیرات و انواع طاعات. قول سوم هم اینه که اصلا یه استحبابش استحباب سعی نیست، نماز و نمیدونم صدقه و یه حرفا. هر کس که مستحبات خیرات و انواع طاعات رو انجام بدهد، ان الحسن حسن بصری. و من قال ان السعی لیس بواجب، حالا هم نرسیده با الان میاد که خواهیم گفت که بعضی سنی ها میان در هیچ شرایطی سعی صفا مروه واجب نیست. هر کس که میگوید که سعی صفا مروه واجب نیست، قال معناه من تبرع به سعی بین صفا و المروه. اونهایی که میگه سعی صفا مروه واجب نیست میگن یعنی تبرع مستحب. ف فإن الله شاکر و علیم، خدا شاکر است و علیم است. شاکر یعنی چی؟ ای مجازیه علا ذالک، یغفر الله لکم، خدا جزایش میدهد بر این کار. و انما ذکر لفظ شاکر، خداوند فهمید که لفظ شاکر را درباره خودش به کار برده، تلطفاً به عباده، از باب لطف به بندگان خودش، تلطیف به بندگان، و مظاهرتاً فی الاحسان و الانعاب الیه، و بخواهد آشکار کنه احسان به مردم و انعام به مردم را. کما قال، مثلا این آیه، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا که قرض نمیخواد، یغفر الله لکم. الان خدا فرموده هر کسی که به خدا قرض بدهد، با اینکه خدا قرض نمیخواد، والله سبحانه لا یستقرض عن عوض، خدا عوض یعنی نداری، خدا از نداری که قرض نمیگیره، لکنه ذکر هاز اللفظ، لکن این کلمه قرض رو به کار برده، علا طریق تلطف، از باب لطف، ای عامل و عباده و معاملت المستقرض، یعنی خدا مثل قرض گیرنده با شما عمل میکند، من حیث ان العبد، از این جهت که عبد انفاق می کند، فی حال غنائه، شما در حال غنا و بی‌نیازی انفاق می کنید، فیأخذ از آف ذالک فی حال فقره و حاجته، بعد وقت چندین برابر در حال فقر خداوند به شما می دهد. و کذالک لما کان، همچنین چون خدا معامله میکنه با بندگانش معامله شاکر، از این جهت که من حیث انه یوجب الثناء له و الثواب، از این جهت که اون شکر موجب ثناء و ثواب است برای او، از این جهت سما نفسه شاکرا، خدا خودش رو شاکر نامید، یعنی اینکه ثناء و ثواب به شما میدهد، و قوله علیمون، یعنی خدا به اون چی که شما انجام میدهید از افعال آگاهه، و یجازیکم علیها، شما را جزا میدهد بر اون، بقیل علیمون به قدر الجزا، خدا عالم است به این که چقدر جزا بده، فلا یبخس احدا حقا، خدا عالم است، یعنی عالم است به کارهای شما، یا عالم است به این که چقدر به شما بدهد. و فی حاضر آیه، اون مطلبی که گفتیم سعی صفا مروه واجبه یا نه، در این آیه دلالت است بر این که سعی صفا مروه عبادت است، عبادت بودنش مسلم، بلا خلاف فی ذلک، هم شیعه هم سنی قبول داره که عبادت، اما وخوه ادنا فرض و واجبون فی الحج و العمره، سعی صفا مروه واجبم هست تو حج و عمره، و بهی قال الحسن و عایشه، حسن بصری و عایشه هم گفتند که سعی صفا مروه واجبه، و هو مذهب و شافعی و اصحاب، و شافعی هم همینو گفته، و قال ان السنت اوجبت السعی، بنی یه چیزی رو میگن فرض النبی، یه چیزی رو میگن فرض الله، وقوف به عرفات واجبه، اما کی واجب کرده؟ عرفات و پیغمبر. وقوف به مشعر واجبه، اما کی واجب کرده؟ خدا. وقوف به عرفات تو قرآن نیست، وقوف به مشعر توی قرآن هست. خب حالا سعی صفا مروه رو کی واجب کرده؟ تو قرآن که نیست، میگیم سنت واجب کرده، سنت واجب کرده از سعی را، یعنی فرض النبیه. بله. به هو قوله صلی الله علیه و آله پیغمبر فرموده کتب علیکم السعی فسعوا. یعنی الان پیغمبر امر به سعی کرده. فاما ظاهر آیه همانا دلالت میکنه بر این که اباحت ما کرهوه من السعی. آیه فقط میگه که سعی مباحه، نمیگه واجبه. سعی مباح است، همین سعی که اونا خوشایند نداشتند، چون دوست نداشتند دیگه به خاطر اون بت‌ها. بلی ابو حنیفه گفته که اصلا سعی واجب نیست. و عند ابی حنیفه و اصحابه هو تطوع مستحب عبادت و هو اختیار الجبائی. جبائی هم همینو گفته، یعنی گفته مستحب. و روی از ذالک عن انس و ابن عباس، انس و ابن عباس هم همینو گفته. ولی به نظر ما شیعه و عند شافعی من ترکه و متعمدن فلا حج له. سعی رکنه، هر کسی ترک بکنه حجش باطل. و صلی الله علی محمد و علی آله.